ساعت 23 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزیر امور خارجه ایران از جدی بودن خطر احیای مواد رادیواکتیو در سایت‌های هسته‌ای خبر داد. رجب طیب اردوغان میگوید با آغاز خلع سلاح جنگجویان پکاکا ملت و کشور ترکیه پیروز شدند. و عراق ورود هواپیماهای مسافربری مدل MD از ایران را به فرودگاه‌های خود ممنوع کرد. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. وزارت امور خارجه ایران میگوید خطر احیای مواد رادیواکتیو در سایت‌های هسته‌ای که هدف حملات اسرائیل و آمریکا بودند جدی است. عباس عراقچی روز شنبه در نشستی با رؤسای نمایندگی‌های خارجی در تهران گفت که ایران همچنان به NPT معاهده عدم اشاعه و به معاهده و توافقنامه پادمان بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پایبند است. با این همه عباس عراقچی در اظهارات خود در مورد زمان بازگشت بازرسان آژانس به ایران اظهار نظری نکرد، اما گفت
این که بازرسین آژانس بتونن به مراکز نزدیک بشن برای ما هم جنبه امنیتی داره که باید بررسی بشه و هم ایمنی خود بازرسین هم موضوعیت داره که باید بررسی بشه.
وزیر امور خارجه ایران همچنین گفت همکاری‌های تهران با آژانس متوقف نشده، اما به گفته او به دلیل واقعیاتی که الان روی زمین وجود دارد این همکاری‌ها طبیعی است که شکل جدیدی به خود خواهد گرفت. رئیس جمهوری ترکیه آغاز خلع سلاح جنگجویان حزب کارگران کردستان PKK را پیروزی برای ملت و کشور ترکیه دانست. رجب طیب اردوغان در نشست حزب عدالت و توسعه گفت
47 yıllık terör belası inşallah sona erme sürecine girmiştir. Türkiye uzun.
به گفته اردوغان امید است که بلای 47 ساله ترور روند پایانی خود را داشته باشد و ترکیه فصلی طولانی دردناک و جانکاه را که سرشار از اشک و آه بوده است آغاز کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه مراسم نمادین انهدام سلاح‌ها در کردستان عراق روز جمعه گامی مهم در گذار حزب کارگران کردستان از شورش مسلحانه به سمت سیاست دموکراتیک بوده است. در خبر دیگر دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران روز شنبه اعلام کرد دولت عراق ورود هواپیماهای مسافربری مدل MD از ایران به فرودگاه‌های آن کشور را ممنوع کرده است. این ممنوعیت در حالی از سوی عراق اعمال می شود که سازمان هواپیمایی کشوری ایران بیش از یک دهه پیش واردات این مدل هواپیما را به دلیل آنچه مدرن نبودن خوانده بود ممنوع کرد. با وجود این هواپیماهای MD همچنان بخش قابل توجهی از ناوگان هوایی ایران را در پروازهای داخلی تشکیل می دهند. هوشنگ پوربابایی وکیل مصطفی تاج‌زاده در گفتگو با روزنامه شرق از ابلاغ حکم جدید برای موکلش خبر داد. به گفته او مصطفی تاج‌زاده که پیشتر دو دوره حبس را پشت سر گذاشته اکنون برای سومین بار و این بار به 5 سال زندان محکوم شده است. بنابر اظهارات هوشنگ پوربابایی وی در دیدار روز شنبه خود با موکلش در زندان تهران بزرگ اطلاع پیدا کرد که حکم 5 سال حبس تجمیعی جدید به او ابلاغ شده و مصطفی تاج‌زاده مجموعاً الان به 17 سال زندان محکوم شده است. مصطفی تاج‌زاده گفته که اکنون در یک اتاق 36 متری حدود 34 نفر حضور دارند که از داشتن کتاب و دسترسی به کتابخانه و سالن مطالعه محروم هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در 2 نامه خطاب به اورسولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا و کلودیا شینباوم رئیس جمهوری مکزیک به آنان خبر داده که از 10 مرداد سال جاری تعرفه 30% بر واردات آنها به خاک آمریکا وضع خواهد شد. جزئیات بیشتر از مهرداد میردامادی.
دونالد ترامپ در نامه‌های جداگانه به اورسولا فوندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا و کلودیا شینباوم، رئیس جمهور مکزیک که در سایت رسانه‌های اجتماعی خود در تروث سوشال منتشر کرد، اعمال این تعرفه‌ها بر 2 شریک بزرگ تجاری ایالات متحده را اعلام کرد. اتحادیه اروپا و مکزیک با نام بردن از این تعرفه‌ها با عناوین ناعادلانه و مخرب متقابلا متعهد شدند که برای دستیابی به یک توافق تجاری کلانتر تا مهلت تعیین شده به مذاکرات با ایالات متحده ادامه دهند. دونالد ترامپ در هفته گذشته نامه‌های مشابهی را برای 23 شریک تجاری دیگر آمریکا از جمله کانادا، ژاپن و برزیل ارسال کرد و نرخ‌های تعرفه کلی آنان را از 20% تا 50% تعیین کرد و همچنین تعرفه 50% بر واردات مس به ایالات متحده وضع کرد. رئیس جمهوری آمریکا میگوید که نرخ 30% جدا از تمام تعرفه‌های بخشی است، به این معنی که عوارض 50% بر واردات فولاد و آلومینیوم و تعرفه 25% بر واردات خودرو باقی خواهند ماند. مهلت 10 مرداد به کشورهای هدف این امکان را می‌دهد تا توافق‌نامه‌هایی را منعقد کنند که می‌تواند تعرفه‌های تهدید شده را کاهش دهد. دونالد ترامپ در نامه‌اش به اتحادیه اروپا خواستار لغو تعرفه‌های این اتحادیه شد که به نظر می‌رسد یک شرط برای هر گونه توافق در آینده است. فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا در مقابل اظهار داشته که تعرفه‌های 30% زنجیره‌های تأمین حیاتی بین دو سوی اقیانوس اطلس را مختل می‌کند که به ضرر کسب و کارها، مصرف کنندگان و بیماران در هر دو طرف اقیانوس اطلس خواهد بود. او همچنین گفت که در حالی که اتحادیه اروپا به تلاش‌های خود برای دستیابی به توافقی تجاری ادامه خواهد داد، در صورت لزوم تمام اقدامات لازم را برای محافظت از منافع اتحادیه اروپا از جمله اتخاذ اقدامات متقابل متناسب صورت خواهد داد. سطح تعرفه‌های پیشنهادی برای مکزیک کمتر از 35% کانادا است. داده‌های دولتی آمریکا نشان می‌دهد که میزان مواد مخدر کشف شده در مرز مکزیک بسیار بیشتر از مرز کانادا بوده است. دونالد ترامپ خطاب به رئیس جمهوری مکزیک نوشت: مکزیک به من در تأمین امنیت مرز کمک کرده است، اما کاری که مکزیک انجام داده کافی نیست. مکزیک همچنان جلوی کارتل‌هایی را که سعی دارند کل آمریکای شمالی را به تفریحگاهی برای قاچاق مواد مخدر تبدیل کنند نگرفته است. مکزیک بیش از 80% از کل کالاهای صادراتی خود را به ایالات متحده ارسال می‌کند و تجارت آزاد با همسایه شمالی خود باعث شده تا مکزیک در سال 2023 از چین پیشی گرفته و به بزرگترین شریک تجاری ایالات متحده تبدیل شود. برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت رادیو فردا یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
و اما منابع پزشکی در نوار غزه اعلام کردند در پی حملات اسرائیل از بامداد روز شنبه دست کم 46 نفر در این منطقه کشته شدند. به گفته این منابع 27 نفر از قربانیان در حالی جان باختند که در مراکز توزیع کمک‌های بشردوستانه منتظر دریافت غذا بودند. بر اساس آمار سازمان ملل در کمتر از 2 ماه گذشته نزدیک به 800 نفر در مراکز توزیع کمک و اطراف کاروان‌های امدادی در غزه کشته شدند. ارتش اسرائیل هنوز در مورد این گزارش‌ها اظهار نظری نکرده، اما اعلام کرده در روزهای اخیر اعضای سازمان‌های تروریستی را در مناطق مختلف مورد حمله قرار داده است. مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان از وقوع حفاری غیر مجاز شبانه در عرصه تاریخی مسجد کمرزرین خبر داد. به گفته امیر کرمزاده، نیمه شب جمعه عوامل شهرداری اصفهان با حدود 2 تا 3 بیل مکانیکی و چندین کمپرسی در گذر کمرزرین اقدام به خاک برداری کردند و آسیب‌های جدی به این سایت باستانی زدند. مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان با تاکید بر ارزش تاریخی این محدوده گفته که این منطقه از حساسیت‌های نقاط باستانشناسی در مرکز تاریخی اصفهان است. بر اساس این گزارش، آثار تمدنی این محدوده متعلق به دوره‌های سلجوقی و ایلخانی است. و دره پیشاتاریخی خرم‌آباد، یکی از کهن‌ترین زیستگاه‌های بشری جهان، در 47th نشست کمیته میراث جهانی یونسکو در پاریس به ثبت جهانی رسید. این زیستگاه 60,000 ساله 29th اثر جهانی ایران است که در نقشه فرهنگی جهان به ثبت می‌رسد. استان لرستان با داشتن بیش از 5,000 اثر تاریخی که بیش از 2,600 مورد آن در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده، جایگاه دوم کشور را در این زمینه دارد. دره خرم‌آباد و آثار شاخصی همچون قلعه فلک الافلاک که نماد این شهر از دوره ساسانیان است، گواهی بر اهمیت تاریخی و تمدنی این منطقه در طول تاریخ ایران است. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که ما را همراهی کردید. بدرود و خدا نگهدار.